بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نوبت درست لحظه آخر به ما رسید. انسان به عاشقان ترین ماجرا رسید. حوا درنگ کرد، زمین سیب سرخ شد. آدم سکوت کرد، قیامت فرا رسید. کشتی شکستگان و رسولان ناامید در انتظار معجزه بودند تا رسید. از دشت ها تلاوت باران شروع شد، از کوه ها به گوش بیابان صدا رسید. تاریخ ایستاد، جهان مکس کرد و بعد فواره‌ای بلند شد و تا خدا رسید. پیغمبری به رنگ گل سرخ باز شد، عطر تنش به دورترین روستا رسید. سلام به همه شما بینندگان عزیز و صمیمی شبکه سه سیما. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم حضورتون میشه. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم. پیشاپیش تبریک میگم فرارسیدن عید بزرگ مبعث رو خدمت همه شما دوستداران پیامبر رحمت، پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بیشتر از این صحبت نمی کنم. امروز حرفای شنیدنی خواهند داشت جناب آقای دکتر رفیع. آقا سلام علیکم، مبارکتون باشه ایام.
سلام علیکم. بنده هم این عید بزرگ رو که آغاز اسلام و آغاز تحول ژرف در جهان آفرینش هست و مبعث نورانی پیامبر رحمت است، خدمت همه بینندگان عزیز و همه مسلمانان دنیا و آزادی خواهان دنیا تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. ما به رسم جلسه گذشتمون و انشالله هفته های آینده پیرامون عبادت و آسیب شناسی عبادت با دکتر رفیع گفتگو خواهیم کرد. امروز به بحث آسیب شناسی عبادت خواهیم پرداخت، منتها بد نیست با توجه به اینکه در ایام مبعث هستیم و مبعث رو در پیش رو داریم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم. من میخوام سوالم رو اینجوری مطرح بکنم که انشالله تو چند دقیقه ابتدای برنامه از این مطالبم استفاده بکنیم. آقای دکتر رفیع، وقتی که در ایام مبعث رسول خدا به پیامبری مبعوث شدن، شاید خیلی سخت میشد باور کرد که اینقدر استقبال بشه از این دین مبین. شاید امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها از اولین ایمان آورندگان به اسلام بودن، ولی بعدها این تحولی که در مدینه رخ داد در انسانها و شاید تا امروز ادامه داشت و انشالله ادامه خواهد داشت، این مرهون چی آقای دکتر رفیع؟
ببینید، یه تعبیر داره کسی، تعبیر قشنگی است، میگه رسول خدا از غار حرا که پایین آمد، سنگها و چوبها و مخالفتها و ناسزاها و تهمتها و معلم بهش گفتن، مجنون گفتن، ساحر گفتن، جنگ کردن، یارانش رو به شهادت رسوندن. اما دو دهه و خورده گذشت، رسول خدا از منبر اومد بالا خداحافظی کنه. کاملا بین این صعود و فرود تفاوته. اون روز که فرود آمد موج مخالفت ها، اون روز که صعود کرد برای خداحافظی، میبینید چه دنیایی از عظمت و عشق و ایثار. واقعا چه کرد رسول خدا؟ این سوالی است که خیلی از مستشرقا بهش پرداختن، خیلی از کسایی که مسلمان هم نیستن ولی علاقه‌مند به سرنوشت اسلامن، که چطور شد افرادی که سر یک مسئله جزئی با هم سالها درگیر بودن، حالا کار به جای رسید وقتی به هم میرسن سوره ولعصر میخوانن. اون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی میگه ولعصر، میگه ان الانسان لفی خسر. چی شده افرادی که اگر یه شطوری مثلا از اون قبیله یکی سرقت میکرد یا مثلا برخوردی میکرد، یه وقت یه جنگ طولانی میشد سر این که چرا مثلا به حیوان ما یک توهین یا جسارتی شده؟ چی شده که حالا طرف جنازه ها رو گذاشته روی شطور داره میاد مدینه؟ میگن اینا کیه؟ میگه این برادرمه، این پسرمه، این شوهرمه، ولی الحمدلله پیغمبر سالمه. واقعا چه اتفاقی افتاده که رسول خدایی که وقتی وایساد کنار کعبه قولو لا اله الا الله طفلهو، این شکمبه گوسفند که پر از کثافات بوده کسی انداخت رو سر پیامبر، تمام لباس پیامبر کثیف شد، از زهرا سلام الله علیها بچه بود شست تمیز کرد، وقتی طائف رفت گریخت چون با سنگ میزدن، با چوب پاهای مبارکش مجروح شد، تو احد دندانش شکست، حالا چی شده که وقتی وضو میگیره دست میبرن زیر آب وضوش میگن تبرکه؟ وقتی میخوان در خونش بزنن با ناخن میزنن، میگن یه وقت آزارش ندیم. وقتی میخوان صداش بزنن یا رسول الله. خیلی این تحول عجیبه. حالا وقت شما محدوده، من نمیخوام به این بحث بپردازید، ولی این تحول مرهون دو دسته عوامل است. یه بخشش عوامل فردی است که من نمیخوام واردش بشم، اینی که خدا به پیغمبر میفرماید ما یک بار سنگین بر دوشت گذاشتیم، پاشو نماز شب بخون، قرآن بخون، شبا بیدار باش. یعنی اون در واقع روحیه‌ای که پیامبر در ارتباط با خدا میگیره، او الان مورد بحث من نیست. بخش دومش مرهون بنده‌های رفتاری پیغمبره، همینی که میگن رسول خدا این آیه انک لعلی خلق عظیم زمانی نازل شد که خدا به پیغمبر فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر بایره که دور تو هستن، یا اینها خطاکارن یا ناآگاهن یا نادان. اینطوره دیگه، طرف کسی که با اون مخالفت میکنه یا میدونه و مخالفت میکنه یا نمیدونه یا اصلا بی اطلاعه. خذ العفو، اگر خطا کردن ببخش، کمان که تو فتح مکه هم بخشید. و امر بالعرف، اگه ناآگاهن بهشون آگاهی بده، اینه موارد. و اعرض عن الجاهلین، یه عده‌ای هم میدونن همیشه تحریک میشن این وسط ها دیگه، ناآگاه نیستن، بیشتر از این نمیکشن اصلا. اینا رو هم ازشون اعراض کن، سر به سرشون نذار. من فکر میکنم عمده ترین رمز موفقیت پیامبر اکرم، غیر از اون جنبه‌های فردی، اخلاص پیغمبر، پیشگام بودن پیغمبر، صداقت پیامبر، عمده ترینش مرهون این برخوردهای اجتماعی و مدارای پیغمبره.
داره اگر تو اخلاقت خوب نبود،
حالا کنت فضلا غلیظ القلب لنفض من حولك. این همان است. ببینید ما یک کسایی میبینیم به پیغمبر گرویدن که اینا در واقع تو یک خاندان مثلا مهمی بزرگ شدن، مثلا خاندان حاتم طایی، دختر حاتم، پسر حاتم، که اینا بعدن هم صف پای پیغمبر وایسادن،
اسم رسمی داشتن،
اسم رسمی داشتن. اینا وقتی اومدن رفتار پیغمبردن، این آدم جلوسش جلوس ساده است، خانهش خانه ساده است، جلساتش دایره واره، حساب رو خودش باز نمی کنه. اگه میگه بجنگید خودش تو جنگ جلوه، اگه میگه دروغ نگید خودش هیچگاه دروغ نگفته، اگه میگه امانت دار باشید خودش به امانت زیسته. اون عمل کرد رسول خدا که امیر المومنین علیه السلام میفرماید طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر پزشکی بود که نمی نشست مریض سراغش بیاد،
خودش می رفت
به تعبیر امروز اورژانس می رفت سراغ مریضاش، شناسایی می کرد. اگر مرهم می خواست، چون گاهی مرهم می زارن گاهی جراحی، مرهم می زاشت. اگر جراحی داشتی وقتا می کسی باید حد بخوره، یه جایی هم باید شمشیر بکشی بجنگی. و اسلام بیش از آنی که با مسائل مالی و نظامی پیشرفته باشه، با مسائل اخلاقی پیشرفته. ما 13 سال تو مکه که جنگ نداشتیم، تو مدینه هم این جنگایی که میان 70 تا 80 تا غالبش درگیری جزئی از 5 6 تا جنگ دانه درشت بوده که اینا هم غالبا مشرکین شروع کردن، مثل خندق، مثل احد، که تو همونا هم شما نهایت اخلاق اسلامی رو میبینید. اونی که اسلام رو پیش برد و در واقع جهانی کرد همین بود. الان بعضی هم سوال میکنن، الان شما این نکته رو شاید عنایت دارید، میگن که خب بعد از رسول خدا مثلا جنگای صورت گرفته، فرض میکنیم لشکرکشیایی شده، اسلام به روم رفته، به ایران آمده، خب آیا اینو چه توجیهی براش هست؟ من الان در مقام تحلیل این کار نیستم که درسته یا غلطه،
بحث مفصلی میتونم،
آره نمیخوام الان، فقط یه نکته رو میخوام بگم. شما اگر یک عقیده خلاف فطرتی رو با جنگ یه جایی بردید، همچنین که جنگ رفت کنار، اون عقیده از بین میره. 70 سال کمونیست در شوروی بلاد شرق حاکم بود، همچی که از هم پاشید مسجدها اومد بالا، کلیسا اومد بالا، ولی در زمان رسول خدا این نیست. ممکنه با یک جریان نظامی یه چیزی وارد شده، ولی ایران، روم، جاهای دیگه وقتی میبینن نه آقا این اسلام حرفای قشنگی داره،
تو دل مردم مونده،
دل نفوذ کرد. به عبارت دیگر شما جسمها رو با نظامی، کار نظامی میتونید تصرف کنید، ولی روح و دل رو نه. خود خدا هم تو قرآن میفرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه همه زمین پول بود و انفاق میکردی نمیتونستی قلبها رو تألیف کنی، ولکن الله الف بینه، خدا قلبها رو تألیف کرد. ولذا این عمده ترین رمز و عامل نفوذ پیغمبر و تأثیر پیغمبر بود که ما انشاءالله اینا رو هی آسمانیش هم نکنیم. بالاخره ما هم من باید خانواده خودم نفوذ کنم، رو بچه خودم نفوذ کنم. یه معلم میخواد دانش آموزش اینو درس بگیریم، ما هم یه مقداری سعی کنیم قلوب رو تسخیر کنیم نه جسم ها رو فقط.
خیلی ممنونم آقای دکتر رفیق، واقعا تو این دو سه روزه من داشتم مطالعه میکردم سیره نبوی رو، حالا گهگاهی جلو چشم بود ورق میزدم. خدا میدونه سرشار از آموزه هایی که برای دقیقه به دقیقه زندگی امروز ما مورد نیازه. یعنی اگر به نظر من این آموزه های دین رو مردم ما بدونن و بهش مقید باشن و عمل بکنن و معتقد باشن، مدینه فاضله خواهیم داشت که همه در انتظارش
هستیم. شما میدانید همه اینا منعکس نشده، تاریخ قاصر از انعکاس همه جوایز، چون منع نگارش بوده، خیلی هم نوشته نشده. ولی شما واقعا پیامبر رو وقتی میشینه کنار همسرش میگه کلمینی، بیا با هم حرف بزنیم، میبینی یک شوهره واقعا. وقتی مینشینه کنار نوه‌هاش امام حسن امام حسین، اونا رو دوشش سوار میکنه تو اتاق، دیگه نمیگه من پیغمبرم، من واقعا یه پدره، یه پدر بزرگی،
همه چی سر جاش.
ما اینطور نیستیم بعضیمون، ما کار اداره و سختی میاریم تو خونه، بدخلقیمون به خاطر سختی کار تو خونه است. وقتی هم میست پیغمبر بلال اذان میگه، میفرماید یا بلال اریحنا، بلال راحتمون کن، میاد مسجد یک عابده. وقتی هم میان یارانش دور هم مینشینه، یک مثلا مهمانی میرن، واقعا یک همسفره، یه آدمی است که خودش هم کمک میکنه در هر چیز در جای خودش. ما الان تو جامعه گاهی برخورد میکنیم خلط این موارد رو، و این حالا دارن بحث این برنامه نیست، یه بحث مستقلی میخواد.
بسیار متشکرم. میگن اگه اول و آخر دعاتون رو به یک دعای زمینه بکنید، دعای خودتون مستجاب میشه. صلوات بر محمد و آل محمد. بله انشاءالله خداوند قسمت بکنه زیارت سرزمین وحی رو که نفس بکشیم هوای سرزمین وحی رو. اینجا سمت خداست، جناب آقای دکتر رفیعی مهمان برنامه هستن. بحث خوبی شد در تلیعه برنامه پیرامون سیره نبوی و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شنیدیم. حالا میخوایم برگردیم به بحث اصلیمون که انشاءالله در هفته های آینده هم ادامه خواهد داشت. آقای دکتر رفیعی، پیرامون عبادت صحبت کردیم، گفتیم این عبادت آسیب های متوجهش هست. شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین تلاششون در اون زمان این بود که پیرایه ها رو از دین بزدایه، دین اونگونه که هست به مردم معرفی بشه. حالا ما گهگاهی عبادت میکنیم، خدا رو اطاعت میکنیم و فکر میکنیم که بله اتفاق افتاده، در حالی که شاید یک سری آسیب هایی داره تهدید میکنیم عبادت های ما رو، اعمال ما رو. خیلی دلم میخواد و حتما بینندگان خوبمون هم دلشون میخواد که این آسیب ها رو بشناسن، ببینن که چه چیزایی داره عبادتشون رو تهدید میکنه.
کلی این بحث رو هفته گذشته اشاره کردیم.
بله.
من تا یه قدری حالا قرار شد اینا رو ریس کنیم و باز کنیم. ببینید من از اینجا شروع کنم. شیطان دشمن قسم خورده ماست. قرآن میفرماید عدو مبین، دشمن آشکاره. این دشمنم بیکار نمینشینه دیگه. اولا این دشمن بیشترین جایی که پیداش میشه تو همین مسائل عبادی و اینهاست که سراغ انسان میاد. خودش هم میگه لأقعدن صراطک المستقیم، من تو صراط مستقیم سراغ افراد میام. یه سری حربه هایی هم داره که این حربه ها موجب میشه انسانی که در صراط مستقیم، اون که تو صراط نیست که دیگه شیطان نمیخواد، اونی که تو صراط مستقیم رو به انحراف بکشه. قرآن کریم اینها رو نام میبره. مثلا یکی از حربه های شیطان تزیین گناهه، لأزینن، یعنی مثلا کافی اسم رشوه رو بذاریم هدیه، اسم لاابالیگری رو بذاریم برادر خواهری، بذاریم تو دلت چیزی نباشه. یکی از کارهای مهم شیطان هستش که عنوان گناه رو، آبروی طرف رو بریسیم، غیبت هم بکنیم، شخصیت رو بکوبیم، بعد اسمش رو بذاریم بحث سیاسی. این بحث سیاسی نیست، شخصیت کوبیه. یا فرض میکنیم که اسم و عنوان یک حرامی رو بیایم یک عنوان رنگ و لعابداری بدیم. این همون حربه شیطان. حربه دیگه شیطان وسوسه است. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءه. اینه که وسوسه میکنه، تحریک میکنه انسان رو. خب من اینو میخوام عرض کنم، طبیعتا یکی از مهمترین حربه های شیطان هم این استش که بعد از عمل یه جور این عمل رو باطلش کنه و یا در حین عمل یک آسیبی رو وسط کار وارد کنه که این آسیب عمل رو از اون بار و جایگاه خودش بیاره پایین. یه روایت دیدم جالب، حالا مربوط به امشب هم میشه، که وقتی مبعث پیغمبر واقع شد، نیروهای شیطان خیلی نگران شدن، دور شیطان جمع شدن. حالا من البته نمیخوام حالا وارد این بحث بشم که شیطان کیه، نیروهاش چیان، ولی همینقدر از قرآن استفاده میشه، شیطان نیرو داره دیگه،
جنود
داره، چون شیاطین تو قرآن اومده و جای دیگه هم خدا میفرماید که شیطان سوار نظام داره، پیاده نظام داره، خیلیک رجلک، اینا جمع شدن. تو حدیث دارد که گفتن چه کنیم، گفت چی شده، گفتن تمام شد، بت پرستی پایان پذیرفت، یه کسی اومده داره مردم رو به توحید دعوت میکنه. ما دیگه نمیتونیم به مردم بگیم بت بپرست، چون طرف میگه خب این بت کاری ازش نمیاد، داره با توحید آشنا میشه. شیطان میگه یه تعاملی کرد، گفت به من بگید ببینم اینایی که میرن مسلمان میشن، مثلا بت پرستی که دارن میذارن، تو دلشون حب دنیا هست؟ گفتن آره، اینا دنیا رو دوست دارن. گفت کافیه، نگران نباشید، برید تلاش کنید اینو تشدید کنید که مردم حب دنیا در دلشون تشدید بشه و مال رو از راه حرام به دست بیارن، تو راه حرام صرف کنن، اون توحیدشون لطمه میخوره. آقا همین هم شد دیگه. شما ببینید دیگه بعد از پیغمبر اگر رابیم چه قضایی تو اسلام پیش آمد، چه جمع اموالی، چه ریخت و پاش‌های مالی، بعد بیا تو حکومت‌های بنی امیه، بنی عباس. این خیلی نکته دقیق، نگفت برید مردم رو بت پرست کنید، چون میدونست دیگه این امکانش نیست، برید یه آسیب جدیدی رو ایجاد کنید. با این نگاهی که الان عرض خدمت شما و بینندگان عرض کردیم، یه نکته دیگه هم برم بعد بگم سراغ آسیب ها. امام سجاد علیه السلام یه دعایی دارن توی صحیفه سجادیه که تو مفاتیح هم اومده، به نام دعای مکارم الاخلاق. عجیب دعایی است. من همینجا به بینندگان عرض می‌کنم این دعا رو ببینید، شروعش هم ببینید، شرحایی هم خورده. یکی از مطالبی که امام در اونجا مطرح میکنه اینه، وقتی یه ارزشی رو مطرح میکنه در کنارش آسیبش هم نام میبره. مثلا الهی عبدنی لک، خدایا منو عبد خودت کن، یه ارزش دیگه. اما ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا این عبادتم با آسیب عجب خراب نشه. یا الهی اعزنی، خدایا من عزت بده. عزت یعنی چی؟ یعنی من یه کسی باشم مردم برام احترام قائل بشن، عزت قائل بشن، بالا ببینن منو. عزت یه ارزشه. ولا تبتلینی بالکبر، اما خدایا این عزت منو با کبر قاطی نشه. این خیلی مهمه. یا مثلا در همون دعای امام سجاد به خدا عرض میکنن، خدایا منو پیش چشم مردم بالا ببر. بگر عجب آدم خوبیه. و فی اعین الناس فعظمنی، مرد اما پیش خودم کوچیکم کن. اینا خیلی نکات دقیقی است. یعنی مرزهاست، مرزها، یعنی عزت با کبر آمیخته نشه، عبادت با عجب آمیخته نشه. حالا با این نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، من 4-5 تا آسیب رو خدمت شما عرض می‌کنم. همینجا عرض می‌کنیم یکی از آسیب‌هایی که عبادت رو لطمه می‌زنه عجبه، یعنی خود بزرگ بینی، عمل رو بزرگ دیدن. اینی که تو روایات ما تأکید شده است عجب در واقع بدتر از این است که کسی گناه می‌کنه و توبه می‌کنه، کسی معصیت کرده. من مثال عرض می‌کنم، حالا یه مثال ملموس. دو تا برادر، یکی شب احیا میره مسجد، از اول شب هم میره قرآن سر میگیره، دعا میخونه، اون یکی هم دلش میخواد و نمیتونه، خواب میمونه، بلند میشه میره دیگه احیا تموم شده، اون یکی از پله‌های مسجد بیاد پایین، یکی هم داره مثلا تو کوچه میره دیگه، بیاد ببینه چی شده که تمام شد، این با شرمندگی سرش پای میذاره، خدایا نشد امشب ما به مسجد. اون یکی بگه عجب، ما که امشب کارمون انجام دادیم. اینا رو نگاه کن، اینا نه، اون باطل میشه. چرا؟ چون عملش رو با عجب آمیخت. ولی در روایت داریم سیئه‌ای که شما رو ناراحت کنه بهتر از عبادتی است که شما رو به عجب وابداره. این نکته ظریفی است که امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاها که به نظرم دعای هشتم صحیفه است، در اونجا به خدا عرض میکند خدای من پناه میبرم به تو من استسقار المعصیه و استکبار طاعه، از این که گناهمو کوچک بشمارم عبادتمو بزرگ بشمارم. ولذا خیلی متدینین و مؤمنین باید حواسشون جمع باشه، بزرگ شماری عمل، عجب، ادلال، به خود بالیدن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، میگن مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که از علمای بزرگ ما بوده و امام و دیگران در یه مقطعی شاگرد ایشون بودن، اواخر عمرش گریه میکرد. گفتن آقا شما چرا گریه میکنی؟ گفت دستمون خالیه، حالا یه مرجع تقلید که لااقل صدها مجتهد تحویل داده مثل امام، یه مرجع تقلید که مسجد اعظم مثلا یکی از آثار ایشونه، کتاب جامع الاحادیث توی هامبورگ، توی آلمان، توی کشورهای مختلف، مسجد نماینده تلاش، یه عمری شاگرد پروری، داره گریه میکنه دستم خالیه. یه کسی شروع کرد همینا رو برای ایشون شمردن، آقا شما که مسجد فلان، نمیدونم مرکز فلان، کتاب فلان. ایشون سرش انداخت پایین فرمود خلص العمل، خلص العمل، فإن الناقد بصير بصير. عمل کثرتش مهم نیست، باید اخلاص تو کار باشه. چون اون کسی که بررسی میکنه دقیقه. دقیقاً این بیان آیت الله عظمه بروجردی داره جلوی در واقع اون کسایی رو که میخوان عمل رو بزرگ بشمارن میگیره که نه آقا، من شما که یادتون نمیاد، ولی من یادمه اولین مجلسی که تشکیل شد در این مجلس شورای اسلامی در ایران، نماینده رفتن خدمت امام، سال نمیدونم حالا 59 بود 60 بود، بالاخره نماینده نشستن و یکی از نماینده هایی که خدایشون رحمت کنه از دنیا رفت، خیلی از امام تعریف کرد، خیلی. امام اول تا آخر گوش کرد، بعد که تمام شد امام فهمدن میترسم این حرفایی که شما زدی من باور کنم، ما هنوز در اصلاح نفس خودمون مشکل داریم. یعنی بلا فاصله جمله‌ای فرمودند که این صد و مانع بشه از اون عجب و ادلال. ببینید دیگه، شما یه شخصیتی مثل امام سجاد وقتی بهش میگن آقا شما چقدر عبادت میکنی، میفرماد اینا چیزی نیست، عبادت جدم امیرالمومنین شما ندیدید. این میرسوند، حالا همینجا راهکارم بدیم دیگه.
آره میخواستم همینو بگم. آره دوستان دلشون میخواد بدونن.
آره راهکارش اینه، انسان وقتی یه کار خوبی انجام میده فوراً بره سراغ گزینه‌های بالاتر. میگه حالا ما یه نماز خوندیم، ولی حضرت امیر 1000 رکعت شبانه روز نماز میخوند. حالا ما مثلا فرض کنید که دو تا زخمم تو جبهه برداشتیم، امیرالمومنین صدها زخم برد، فوراً رو گزینه‌های بالاتر بره. بعدم ممکنه قبول نشه، ممکنه از بین بره، من از کجا عادت نبوده.
خوف و رجا باید باشه.
آره این خوف و رجا باید باشه.
من فکر می‌کنم ماها که یه مقداری حالا مثلا یک ماه نمازمون اول وقت می‌خونیم، با حضور قلب می‌خونیم، یه دفعه به خودمون میایم میگیم بله این منم طاووس علیین شده. ولی فکر می‌کنم اگر به قول شما جایگاه بزرگتر از خودمون رو بدونیم و ببینیم و بریم مطالعه بکنیم، خودمون رو هم ببینیم، این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من یکی از حربه‌های اساسی شیطان،
عظمت خالق هم ببینیم.
بله.
خیلی بزرگه این کار، نیست ما انجام دادیم.
ما قرره که برب بکنه.
در یه نقل دارد که یک کسی از، حالا من فرصت دست من اینو بگم یا نه؟
بله بله بفرمایید.
بر یک کسی از بنی اسرائیل، از دانشمندان هم بود، ایشون بالاخره حالا در عالم رؤیا دید یا هر چی بود که قیامت شده و بهش میگن که خب بیا برو بهشت. همچنین که دم در بهشت رسید، خدا بهش فرمود با رحمت من وارد بهشت، ادخل الجنه برحمتی. یه خودش برخورد، گفت چرا به رحمت تو خدایا، ادخلو به عملی، خودم زحمت کشیدم با عمل خودم میرم بهشت، چرا با رحمت تو؟ خطاب شد برش کردن، حال که دو تا چهار تا شد برش کردن. خب چه کار کردی؟ 60 سال نماز خوندم، 60 سال روزه گرفتم، 60 سال تدریس کردم. گفت خب همه اعمال شده تو کفه ترازو. یکی از نعمتایی که خدا مثلا یه اناری رو نوشتن، اناری که خورد، اینم بذارم توی کفه ترازو، فوراً دید این کفه افتاد پایین، کفه اعمالش اومد بالا. گفتن بنده خدا اگه ما با عمل تو بخوایم نمره بدیم که خیلی باقی میاری. واقعاً من و شما نعمت چشم، نعمت زبان، نعمت گوش، نعمت انگشت، هر چیزی شما فکر کنید، کدوم یک از اعمال ما میتونه پاسخگوی یک نعمت باشه؟ ولی ما به خدا میگیم خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، با فضلت رفتار. چون این نماز کجا لایق بهشته، این عبادت کجا زیبنده قرب الالهه. بله
بله بسیار متشکرم. بعد سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان ببینیم که برای این لحظه چه تدارکی دن. باز میگردیم در محضرتون، ضمن اینکه یادآوری بکنم فردا سمت خدا طرف حضورتون نمیشه ان شاء الله، روز سه‌شنبه خدمتتون هستیم با جناب حاجی نقویان، همچنان همراه شما هستیم، صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
يا من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله.
خیلی خوب، همراه شما هستیم، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد رضایت شما قرار گرفته باشیم. اینجا سمت خداست که از شبکه سه سیما تقدیم حضورتون میشه، حتما با ما در ارتباط باشید، خوشحال میشیم. ادامه میدیم بحثمون رو با جناب آقای دکتر رفیعی پیرامون بحث آسیب شناسی عبادت. شروع کردن آقای دکتر جزئیات آسیب ها رو در واقع بهش پرداختن، الان بحث اوج مونده بود ظاهرا باز هم.
من البته اشاره کردم داشتم سوالی که شما فرمودید که چه کنیم که این پیش نیاد، من فقط یه نکته دیگه بگم و بریم سراغ اصل بعدی.
بسیار خوب.
و اون نکته این است که برای این که ما غرور در عبادت نگیردمون، خب یه مثال زدیم، گفتیم بریم سراغ گزینه‌های بالاتر. یک راه دیگه‌ش هم اینه، تو مسئله نظری و اندیشه گاهی وقتی کاری انجام بدیم میگیم خب حالا این کار انجام شد، من رفتم حج، رفتم عمره، جبهه داشتم 8 سال 10 سال، ولی از کجا معلومه حسن عاقبت باشه؟ مگه برسیسا بعد از 70 سال عبادت سقوط نکرد؟ مگه بلعم باورا بعد از سالها دانشمندی مثلا دچار انحراف نشد؟ قرآن او رو تشبیه به کلب کرده؟ مگه تو تاریخ نداریم کسایی که اون دقیقه آخر خلاصه زمین افتادن و سقوط کردن؟ خود طرح این سوال باعث میشه که انسان کار خودشو در واقع بزرگ نبینه. همون که میگن جوجه رو آخر پاییز باید شما، یعنی یه بازیکن وقتی توی فوتبال 2 گل زد نباید بگه خب کار تمامه. نه آقا، شاید آخرین لحظات شما گل خوردی، این رو هیچگاه کار رو تمام شده ندون. یه نکته. نکته دیگه این که خب آدم مثلا فکرش کنه بگه خب حالا ما انجام دادیم، اصلا از کجا قبول شده باشه؟ تو صحت غیر از قبوله، از کجا حالا این عبادت من واقعا عبادت بوده؟ شاید عادت بوده، شاید مثلا صرف یک تمرین بوده. اینا هی باعث میشود که انسان در واقع اون جایگاه عمل خودش رو برتر نبینه و دچار این ادلال و عجب و غرور نشه. خب حالا اجازه بدید بریم آسیب دوم.
بله.
یکی از آسیب‌های دیگه‌ای که قرآن روش دست گذاشته و شاید بی ارتباط هم با این آسیب اول نباشه، منت گذاشتن و آزار. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، صدقات خودتون رو با منت و آزار دادن باطل نکنید. داشتیم افرادی که گاهی خدمت ائمه رسیدن، خیلی با آب و تاب شروع کردن مثلا کارشون رو تعریف کردن، آقا ما چه کردیم، یا ما از شیعیان خالص شما هستیم. آقا فرموده شلوغ نکنید، الان تعبیر من شیعه خالص عبازر بود، مقداد بود. همین ادعایی که شما میکنید بگید امید داریم از شیعیان شما باشیم، ان شاء الله ما از پیروان شما هستیم. خود منت، ببینید گاهی از اوقات یه عملی خوب صادر میشه، در مرحله صدور هم انسان ممکنه هیچ اشکالی تو کارش نباشه، اما بعدن میاد با منت گذاری یا با آزار دادن. چون بعضی خدمت پیغمبر میذاشتن، میومدن قرآن میفرمد، اسلام آوردنشون رو بر پیغمبر منت میذاشتن. خدا تو قرآن میفرمد منت نذارید، اسلام بر شما منت داره، به شما دین داد، به شما آزادی داد، حریت داد. ولی از خود این منت و آزار میتونه یکی از موضوعات مهم توی آسیب شناسی باشه. حالا رو اون دومیش یه خورده اجازه بدید بیشتر نکاتی رو عرض کنیم.
تمد آزار.
بله بله. ببینید اینی که خدا تو قرآن میفرماید ما چند جور آزار داریم، حالا خوبه بشماریم. یکی خدا آزاری. بعضی میگن ای آقا مگادم خود ما مردم آزاری شنیدیم ولی خدا آزاری هم داریم؟ بله، قرآن میفرماید ان الذين يؤذون الله، کسایی که خدا رو آزار میدن.
چه جوری آزار میدن؟
حالا عرض میکنیم و رسوله پیغمبرم بگیم، پیغمبر آزاری داریم، خدا آزاری داریم، امام آزاری داریم، مردم آزاری هم داریم و
خدا آزاری هم داریم،
خدا آزاری هم داریم. بله. اما به قول شما انسان چگونه خدا رو آزار میده؟ یکی از مصادیق خدا آزاری اینه که انسان ادعا کنه بنده خداست، روزی خدا رو بخوره اما در خانه دیگری رو بزنه، برای دیگری به عرض میکنم که تلاش کنه، کوشش کنه، من بگم ایاک نعبد اما عبد پولم باشم، عبد مالم باشم، عبد دنیا باشم. این یکی از مصادیق خدا. یکی از مصادیق خدا آزاری اینه خدای مرزایی داره، تلکه حدود الله، من این مرز رو بشکنم برم اونور و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. خدایی که میفرماید فرض میکنیم لا تقدمو، این آیه قرآن دیگه اول سوره حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسول، مردم از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. وقتی خدا میگه این حلاله چرا شما میگه حرامه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما کسبتم. ما داشتیم در صدر اسلام بعضیا غذا خوب نمیخوردن، ازدواج نمیکردن، غارنشینی میکردن، میگفتن روش اینه. نه، خدا میگه حرام نکنید بر خودتون، عکسش، حرام خدا رو کسی حلال بود. خدا میگه رشوه حرامه، چرا شما میگه حلاله؟ این آزار خداست. شما یه رئیس اداره اگه یه قانونی گذاشت گفت 8 فردا همه بیاد، کارمنده گفتن گفته باشه، برای خودش گفته ما 9 میایم، این آزار نیست؟ وقتی خدا میگه رشوه حرامه چرا شما میگه حلاله؟ وقتی خدا میگه شراب حرامه چرا میگه حلاله؟
وقتی در مقابل نس اجتهاد میکنه،
اجتهاد در وقتی خدا یک در واقع دستوری رو داره، یک پیامی رو داره، کسی که انکار میکنه این پیام رو، بی توجه میکنه، خدا آزاری است. پیغمبر آزاری هم میشه؟ بله که میشه. پیغمبر آزاری این است که کسی دستورای پیغمبر صفا، مگه پیغمبر خدا هر که فاطمه رو آزار بده منو آزار داده؟ اگر کسی به حضرت زهرا توهین کرد، سیره حضرت زهرا رو زیر پا گذاشت، به سخنان پیامبر درباره ذریش عمل نکرد، اینا خدا آزاری است. یه چیز بالاتر بگم، یه وقتی کسی آمد و خدمت امام معصوم، آقا بهش فرمود که چرا ما رو آزار میدید؟ اصلا جا خورد، خیلی مرید امام بودا، گوه آقا خدا نکنه ما کی شما رو آزار دادیم؟ فرمود فلان جا بودی در جحفه، جحفه نزدیک مکه است، یه مؤمنی جلو تو گرفت، تو هم مرکب داشتی، بی اعتنایی کردی و سوارش نکردی، رد شدی. تو نمیدانی هر که مؤمنی رو آزار بده ما رو آزار داده. گاهی من الان به شما بگم شما امام رضا رو یا حضرت امیر آزار بده بهتون بر میخوره، میگه نه آقا ما مخلص حضرت امیر هستیم،
وجودشون
هم آره نه به قولش وجودشون هم. اما شما وقتی میای یه نگاه خفیفی به یه مؤمنی میکنی، مؤمنی رو خار میکنی، خار کردن مؤمن خار کردن ائمه است، خار کردن خدا و پیغمبره. چطور میگه من سر مؤمنا، هر که مؤمنی رو شاد کنه خدا رو شاد کرده، کسی مؤمنی رو آزار بده خدا رو آزار داده. ولذا یکی از چیزایی که لطمه میزنه به عمل، تو همین سوره مبارکه نگاه کنید، اونجایی که خدا میفرماید اونایی که آزار میدن، به نظرم سوره احزابه، خدا و پیغمبر رو لعنت خدا بر اونها باد و عذاب علیم و دردناک دارن. خدا لعنت کرده کسی که خدا آزاری کنه، مردم آزاری کنه. چون بعدش هم داره الذین یؤذون المؤمنین، اونایی که مؤمنین رو آزار میدن، مؤمنات رو آزار میدن، زنای مؤمن رو، حالا با زبانش، با رفتارش، با برخوردش، با آبروریزی شخصیت دیگران، با حرف در آوردن برای مردم. میدونید مصادیق آبروریزی و آزار خیلی زیاده، خیلی زیاده. و طبعا این آزار و آسایش باعث میشود که طبیعتا اون عمل ما از اون جایگاه خودش پایین بیاد. اینم یکی از آسیب ها و بحث منت هم که اشاره کردم. حالا اگر فرصت داریم من یه اشاره هم به بحث ریا داشته باشم.
بله 3-4 دقیقه، بله 4-5 دقیقه فرصت داریم، بله 5-6 دقیقه فرصت داریم. بحث ریا اتفاقا مسئله خیلی مهمی هاجو که به نظرم بهش بپردازیم.
اون اصلا صریحا تو روایت دارد آفت العبادت
ریا،
آفت عبادت ریاست. ریا همشون بعضی سوال میکنن، میگه خب الان هم تو جامعه برخورد میکنیم، بعضی انفاقو خیلی مخفیانه انجام میدن، میگن ریا نشه. بهش میگی چقدر جبهه داشتی؟ میگی آقا ول کن آقا من میخوام ریا نشه. میگم حقی داری تو جبهه، اگه داشتی مثلا سربازی معافی، پسرت معاف میشه، میگه ابدا من مطرح نمی. یا الان تو مصاحبه ها گاهی پیش برای خودم هم آقا ببخشید چقدر کتاب داری، چقدر سخنرانی کردی، چقدر مثلا سابقه علمی تونه بدید، میگه اگه بگیم ریا میشه. آیا واقعا اینطوره؟ همینجا من عرض کنم ریا قصد میخواد، چطور عبادت قصد میخواد؟ یعنی اگر کسی کاری رو انجام داد به قصد این که مردم خوششون بیاد و خدا رو کنار زد، این میشه ریا. آخه کسی اومد خدمت امام باقر گفت آقا من یه کاری که انجام میدم مردم تشویقم میکنن خوشم میاد، این ریاست؟ آقا فرمود نه، هر کسی الان شما این برنامه رو خوب اجرا کنی شما رو تشویق کنن ناراحت میشی، آدم خوشش میاد. آقا عجب منبری رفتی، آدم بدش نمیاد. تشویق غیر از ریاست، خوش اومدن از تعریف مردم غیر از ریاست. ریا اینه که من انگیزه عملم غیر الهی باشه و این قصد میخواد، نه صرف خوش اومدن از عمل.
حتی اگه در معرض اتهام باشی،
حتی در معرض اتهام، الا این که در واقع منجر به این بشود که اون در معرض اتهام بودن اصل عمل رو زیر سوال ببره. ولی کلیت قضیه اینه که اینقدر با ریا تو عبادات برخورد شده. دقت میکنید حدیث داریم روز قیامت انسان ریاکار رو با چند تا نام صدا میزنن، کافر، فاجر، زیانکار. اینی که عبادت در حدیث داریم یک ذره ریا عمل رو باطل میکنه،
میسوزونه.
شنوندگان و بینندگان ما دقت کنن، ریا قصد میخواهد، نه اینکه ما الان داریم یه برنامه اجرا میکنیم تلویزیون پخش میکنه، حالا این ریاست یه اومدیم که نه، دیدن عمل تشویق مردم این ریا نیست. ریا آن است که کسی در واقع عمل رو به خاطر مردم. لذا حدیث داریم ریاکار دو سه تا نشانه داره. یک، وقتی جلو مردم نشاط داره، وقتی تنهاست کسله. یعنی تو خونه نماز صبحشو مثلا 30 ثانیه میخونه، اما اگه مسجد بیاد مردم نگاه میکنن مثلا 5 دقیقه میخونه، بلا زالی داره. این ریاست، اینه که شما نماز توی اردود که رفقات هستن با نماز توی خونهت فرق بکنه. لذا دارد نشاط. و مورد دیگر داریم، علامت ریاکار اینه که انتظار تشویق داره، همش دلش میخواد بگن باریکلا، احسن از انتقاد بدش میاد. ولی زا اینم یکی از آسیبهای جدیست.
بعضی ها غیبت که میکنن میگن که غیبت نیست، یا غیبتش نباشه. این در مورد ریا هم حالا همین اتفاق میفته. بعضیا میگن ریا نباشه، ولی ما این کارو کردیم، اون کارو کردیم، اون کارو کردیم.
آره، حالا در واقع گفت که با لفظ چیزی جابجا نمیشه، مثل اینکه کسی به اصطلاح بزنه تو گوش طرف بگه زدن نباشه و ان شاءالله نوازشه، و جا دست تو صورت من بود چه نوازشیه. یا کسی مثلا مشروب بخوره بگه که حالا شراب نباشه و این آبه. نه، شما که غیبت کسی رو میکنی. بعضیا میگن که مثلا جلو روشم خواهم گو، خب جلو روشم میگه اشتباه میکنی.
اشتباه میکنی.
در بحث ریا مینه، میگه ریا نباشه، این طبیعتا اگر قصد ریا بشه ریا خواهد بود. نمیشه که گفت گندم از گندم بروید جو. من جو بکارم بگم جو نباشه گندم باشه. ولی خیلی بینندگان ما حواسشون تو این قضیه و خود ما جمع باشه. اخلاص، هفته پیشم اشاره کردیم، اخلاص. پیغمبر گرامی اسلام که امشب شب مبعث نورانی اون حضرت است، همه در واقع اساره دعوتش تو هم یک کلمه بود که میگفت من برای خدا اول المسلمین، من اول کسی هم که اسلام آوردم. خدام تو قرآن همه جا بهش سفارش میکنه داعیان الالله، پیغمبر داعیان الالله، تو دعوت به خدا کن، شما برای خدا کار رو انجام بده. خدا میدونه، خدا بیشتر بزرگش میکنه، بیشتر مطرحش میکنه. خودش میفرماید من کار شما رو که برای خود من باشه برجسته میکنم. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود یعنی محبوبیت. من عزت بدم بهتر از تکبره. تکبر سرابه، ولی عزت آبه. تکبر پوشالیه، ولی عزت حقیقیه.
اونم عزتی که خدا بده.
عزتی که خدا بده و غیر از خدا هم کسی نمیتونه عزت بده، چون تو عز من تشا اوست.
بله، بسیار متشکرم. انشاءالله یک شنبه ها در محضر جناب آقای دکتر رفیعی بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، بحث آسیب های عبادات همین چند تا بود اینکه نه ادامه داره؟ نه، شما به عنوان نمونه.
بله، ما دیگه حالا برای اینکه این فضای بحث زیاده اجازه بدید هفته‌بنده باز یه فضای دیگه رو وارد بشیم
انشاءالله. پس دوستان خوبمون خودشون برن تحقیق بکنن، کنکاش بکنن، مطالعه بکنن، ببینن که چه چیزهای عباداتشون رو تهدید میکنه که انشاءالله اونها رو برطرف
کنن. توجه هم دارید ما هرچی داریم بحث میکنیم کلیاته، یعنی طبیعتاً باید بعداً برسیم به مصادیق، مثل خود روزه، خود نماز، خود حج، یعنی مصادیق هم بتونیم انشاءالله بحث کنیم.
انشاءالله، بسیار متشکرم. باز هم تبریک میگم مبعث رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به خدمت همه شما دوستان عزیز بیننده. با برنامه سمت خدا حتما در ارتباط باشید. خدا میدونه خیلی خوشحال میشیم وقتی نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما به دستمون میرسه. انشاءالله به کمک شما این برنامه بتونه روزهای متوالی ادامه داشته باشه و برنامه تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. منتظرتون هستیم. همه بت‌ها در خاک نشستند، همه بت‌ها در خاک شکستند، تا ثابت کنند که خدای تو بزرگتر از همه بت‌هاست. و آن کس که همه بت‌ها را شکست و انگشت اشاره‌اش را به سمت خدا گرفت، کسی نبود جز پیامبر. باغ ایمانتون آباد، اندیشتون شکوفا، ذکرتون مدام متنعم نعمت ولایت باشید. تا سلامی دوباره. آقا خسته نباشید. بازار شده وقت سلام، والذي بلغ العلا بكمالي، شورید سریدی دم و ره توی نجات.